بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوال دیگه پرسیدن که وقتی شرایط و ضرورت ایجاب میکند که ما دست به هر عملی بزنیم، پس باید و نباید به چه معناست؟ ایشون توی سوالشون یه چیزی رو اول فرض گرفتن و بعد ازش نتیجه میگیرن، بعد نتیجه رو از من سوال میکنن. من خود او فرض شما رو قبول ندارم که شما ازش یه نتیجه میگیری و سوال میکنید. همه این حرفا به نظر من برای تئوریزه کردن غریزه خشونت و شهوترانی در بشره که ما برای که مسئولیت اعمالمون رو نپذیریم میگیم که من اختیار ندارم، شرایط ایجاب کرد، موقعیت ایجاب کرد. اصلا انبیا آمدن بگن که شرایط درسته، شرایط واقعی است، ما قبول داریم شرایط و موقعیت افراد با هم دیگه فرق میکنه و آدمای مختلف تو شرایط مختلف ممکنه کارهای یکسان بکنن. آدمای یکسان و شبیه به هم، یعنی آدمایی که توی موقعیت شبیه به هم ممکنه تصمیمای مختلف بگیرن. این معلوم میشه که همه چیز موقعیت نیست، تصمیم ما انعکاس مستقیم موقعیت نیست. به این وسط یه چیزی دخالت میکنه به نام من، به نام من. مطمئن من بعضی هم من ضعیفه، من ضعیفه، من شما قویه. من وقتی یک شرایطی که قرار میگیره شیب شرایط و موقعیت به یه طرفیه، تسلیم میشه در برابر منافع خودش، در برابر غضب و شهوت و اینا. من ضعیفه، من شما قویه، میتونه علی رغم شرایط اقدام بکنه، ولی در هر دو صورت من تصمیم گرفته نه موقعیت. این حرفیست که انبیا آوردن که شرایط اقتضا، شرایط یه چیز، ضرورت یه چیز دیگه است. و بعدم بستگی داره، وقتی میگید که ما شرایط که اقتضا کنه دست به هر عملی میزنیم، این بستگی به اون ما داره. ما دست به هر عمل، بعضی از ما راست میگن اینجوریم، شاید خیلی از ما اینجوریم و ما هم شناخته نمیشیم در شرایط عادی، در شرایط غیر عادی شناخته میشیم. یعنی وقتی که تمایلات رو ما فشار میاره، مثلا ما وقتی که دقت کردیم، وقتی ماها گشنه میشیم خیلی، تشنه میشیم خیلی، یه مشکلی پیدا میکنیم، باطنمون رو بیشتر نشون میدیم، اعتباریات میره کنار. موقعی که خطر تهدید میکنه ما رو، باطنمون رو بیشتر نشون میدیم. زمان جنگ من یادم رفقام به کس دوستان حرف خوب میزد، میگفت که من خودم رو نمیشناسم تا وقتی که تو عملیات رو چشم در چشم دیگه خطر قطعی قرار میگیرم، اونجا خودم رو میشناسم. تا قبلش همه آدم های خوب و همه سینه میزنیم و مسلمان تو جبه های اینجوری بود دیگه، میریم تا شهادت و فلان اینا، بعد که پای خاکسیز میابدیم و آتش سنگین میشد، یه مرتبه میدید همه جا دود و باروت و این ور دست و پا قطع شده، این ور شکم دریده شده، او ور صدای ناله و او فلان و صدای دشمن هم داره میاد و از بالا و پایین همه جا دود و آتش و ایناست. یه مرتبه میدید همه ما ها که یکسانیم چند جور شدیم، هر کدوم یه جوری. تو شرایطی که تو شرایط خاصی ما، اون من ما خودشو نشون میده. تو شرایط عادی الان همه نشستیم، من خیلی مؤدبانه برای شما سخنرانی میکنم، شما هم خیلی مؤدب جنتلمن هممون گوش میکنیم، میگیم، خیلی آدمای مرتبیم. تو شرایط خاصی که امیال ما، غرایز ما تحریک میشه، فشار رو ما میاد، منافع ما به خطر میفته، اونجا میبینید به تعداد آدمایی که اینجا هم، ما به تعدادی آدما نوع انسانی داریم. یعنی اینجوری نیست ما هممون افراد یک نوعیم، هر کدوممون یه نوعیم. ما تا اون شرایط معلوم میشه. این درسته، موقعیت تأثیر داره، اما تو هر موقعیتی، هر تصمیمی که میگیری، تویی که داری تصمیم میگیری. اون وقتی که تسلیم شرایط میشی، تویی که داری تسلیم میشی به اختیار خودت، شرایط به جای تو تصمیم نمیگیره. این اون چیزیست که باید دانست که ما خلاصه کامپیوتر نیستیم که ما رو برنامه‌ریزی کردن، ما هم همینطوری به این محرک‌های منفرد خارجی به طور ماشینی داریم جواب میدیم. این نیست. رفتار انسان با واکنش یه ماده شیمیایی تو لوله آزمایش قابل قیاس نیست. ما میتونیم انتخاب کنیم و تصمیم بگیریم و انتخاب هم میکنیم، هر کاری میکنیم خودمون داریم میکنیم، این تو شکی نیست. متو گاهی تصمیم گیری و انتخاب مشکل تره، گاهی آسون تره. این بستگی داره به تعلیم و تربیت ما و به روش ما تو زندگی، که ما چجوری زندگی داریم میکنیم تو یک شرایطی. بذارید بعضی تصمیم ما برای بعضی از ما سخته، همون تصمیم برای یکی دیگه چیه؟ آسونه. بعضی از یه چیزای راحت دل میکنیم، اون یکی دیگه از همون چیز دل نمیتونه بکنه. ولی در هر دو مورد دو نفر خودشونن که دارن تصمیم میگیرن. این بستگی داره که کی خودش رو قوی کرده، شخصیتش قوی شده، کی شخصیتش ضعیفه. شخصیتای ضعیف مثل بنده تابع شرایطن. یعنی من از بیرون هی چیز میگیرم. شخصیت ضعیف کسیه که ما از بیرون دستور میگیریم، یعنی هر شرایط بیرونی که به وجود میاد من این وسط یه حائلی ندارم بین تصمیم خودم و شرایط بیرونی، زود تسلیمش میشم. اما شخصیت کسانی که قویان اینجوری نیست که به بیرون نگاه بکنن و تصمیمشون انعکاس مستقیم عوامل و شرایط بیرونیه، شرایط بیرونی رو روش فکر میکنه، وقت تصمیم میگیره خودش که این کارو بکنم یا نکنم. لذا میبینید خیلی اوقات اینا علیه شرایط و موقعیت تصمیم میگیرن و عمل میکنن. البته من قبول دارم انتخابهای ما تابع هم مقدماتی است بیرونی و هم درونی و بیشتر درونی است. حتی وقتی که تسلیم شرایط بیرون میشیم بازم مقدمات درونی هم که مؤثرترن، اون حلقه آخر تصمیم که اراده ماست، به اصطلاح جزء اخیر علت تامه اون تصمیم و اراده خود انسانه که میتونه علارغم شرایط هم تصمیم بگیره و خیلی اوقات هم گرفتن. بنده که معمولا تابع شرایط تصمیم میگیرم، ولی کسایی رو دیدیم که علیه شرایط تصمیم میگیرن. این تبعیت که میگم کلیشه‌ای نیست، تماما خارجی هم نیست، ولی درسته، من قبول دارم اکثر ماها غالبا در شرایط عادی تابع شرایط محیط، جامعه، هر شرایطی که وضعیت اقتصادی، طبقه، اینا هستیم و منتها اونم به اختیار خودمون تابعه، اونم به اختیار خودمون تابع میشیم و لذا شده، هم واقع شده هم ممکنه که از این محیط کسانی جدا بشن ولی شرایط تصمیم بگیرن و اتفاقا ارزش انسان هم به همین تصمیم میشه. بله آدمای ضعیف مشکل بیشتری داریم ماها. یکی از حکمای معاصر میگه در هر شرایط ما حتی وقتی که اراده ما ضعیفه و در برابر قرائز ما و در برابر فشار بیرون نمیتونه مقاومت بکنه، خیال میکنه نمیتونه و نمیکنه، تمرین نکرده، ولی در هر صورت تعبیرشون اینه میگه که ما فرق داریم با هم با سنگ فرق داریم که سنگ همیشه سنگ و سنگ میمانه، هم با سگ فرق داریم چون طوله سگ سگ میشه بخواد یا نخواد، بذر گیاه بذر گل گل میشه بخواد یا نخواد، اما انسان، انسان بالقوه انسان نمیشه که بخواد چه نخواد، اگه بخواد انسان میشه و اگه نخواد انسان نمیشه، انسان بالفعل نمیشه. میگه حتی وقتی که ضعیفترین اراده ها داری راجبش صحبت میکنی، آدمای خیلی ضعیف که در برابر هر فشاری، گشنگی، تشنگی، تهدید، خطر زود به زانو در میان، در برابر وسوسه پول، وسوسه زن، وسوسه شهرت و جاه زود به زانو در میارن و نمیتونن مقاومت بکنن، وسوسه جنسیت و اینا، میگه حتی همین آدما آخرین تصمیم رو خودشون میگیرن و بازم فرق دارن با جماد و با گیاه و با حیوان. و این نکته ایست که یکی از به نظر من ارمغان ها و سوغات انبیاس برای بشر که تا آخرین لحظه بهش میگن که تویی که تصمیم میگیری و بنابراین نمیتونی از خودت سلب مسئولیت بکنی. ما برای خلاصی از انتخاب، انتخاب رو میگیم من انتخاب نکردم. برای خلاصی از سنگینی انتخاب ما یه حرف رو میزنیم و الان میدونیم که یه انتخاب خودمون کردیم. اینا رو عرض کردم برای که یک تفکر جبرگرایی به اشکال مختلف میاد. جبرگرایی فقط جبر اشعری نیست، دیدگاه های مدرن در جدید، آخرین دیدگاه های ایدئولوژی های بشری مادی در غرب هم همشون جبرگرا هستن. اینو به شما بگم، یه دیمون ما از آزاد بودن خودمون میترسیم، از تصمیم گرفتن، از تقبل مسئولیت رفتار خودمون میترسیم، اون وقت یا میریم بند میکنیم خودمون رو به جبرگرایی اشعری که بل خدا خواسته اینجوری باشه، هر عملی علتی دارد. فخر رازی، ببین امام فخر رازی چی میگه، میگه هر فعل ما، هر چیزی تو دنیا اتفاق میفته علتی دارد، فعل ما هم علتی دارد، در سلسله طولی علل همه علل وصل میشه به علت اصلی که اراده ازلی خداست. بنابراین فعلی که از من صادر میشه محصول اراده ازلی خداست، هم فعلی که از من صادر میشه کار من نیست، کار اوست، هم بهشت و جهنم و اوناش کار اوست. با خدا هم که نمیشه مناظره کرد، لا یسأل عما یفعل، هر که دلش میخواد میکنه، ما هم حقی نداریم برای شدن. حکمای شیعه و عدلیه جواب میدن اختیاری، میگن که درسته که همه اعمال علت دارن و همه علت تا وصل میشه به اراده ازلی خدا، درستش بحثی نیست، توحید افعالی به جای خود محفوظ، اما جزئی از همون اراده ازلی خدا چیه؟ اختیار توست. همون اراده ازلی خدا خواسته است که تو تصمیم بگیری برای خودت. اختیار و اراده تو، تصمیم تو جزئی از همون اراده ازلی خداست. اختیار تو منافاتی نداره، نه با قدرت او، نه با توحید افعالی منافات نداره. و فقط اینجوری میشه اصلا عدالت و حکمت خدا رو اثبات کرد و فهمید. الا لذا یکی از دو طرفی قضیه، یا قدرت او یا عدالت او، یکیش باید بره زیر سوال. تنها راهی که هیچ کدوم نمیره زیر سوال و هر دو با هم جمع میشه همینه.
همین راست، همین تقریبا از ارتباط اراده خدا با اراده بشره. ما برای اینکه از خودمون سلب مسئولیت کنیم، یه عده‌ای که مذهبی ان پای اراده خدا رو پیش میکشن، خدا خواسته، خدا خواسته که تو تصمیم بگیری و برای هر دو یا سه یا ده تصمیم تو هم شرایط رو خدا آماده کرده. اونایی که مذهبی نیستن متمسک میشن به ایدئولوژی های مختلفی که هر کدومشون آمدن یه جوری جبرگرایی رو توجیه بکنن. جبرگرایی مارکسیستی میگه جبر اقتصاد و جبر طبقه و جبر تاریخ، هر کسی هر تصمیمی میگیره تابع موقعیت طبقاتی و تاریخی و اقتصادی اوست، یعنی من کاری نیستم، من تصمیم نگرفتم، من مسئولیت ندارم. جبر لیبرالیستی میگه هر انسان هر تصمیمی که میگیره تحت جبر غریزه و لذت طلبیشه، هیچ کس فراتر از غریزه نمیتونه عمل، یعنی عقل فراتر از غریزه نمیتونه باشه. جبر مارکسیستی، جبر لیبرالیستی، جبر فرویدی، هر کس هر تصمیمی که میگیره تحت تاثیر ناخودآگاه، زمین ناخودآگاه و عقده های ادیپ جنسی و اینا شده که تحت تاثیر او داره تصمیم میگیره. جبر پوزیتیویستی، هر کس هر تصمیمی که میگیره تحت تاثیر شرایط دو تا چهار تای طبیعی تجربی است، فراتر از طبیعیات امکان و راه حلی و مفری وجود نداره. پس مسئولیت انسان چیه؟ اختیار. نه، همه دارن نفی میکنن انسان رو. جبر دموکراسی که بگه آقا من چیزی یادم متاد اکثریت اینو گفتن دیگه، رأی اینجوری بود، سیستم اینجوری بود، یعنی با حواله دادن به جبر دموکراسی از خودمون سلب اختیار و سلب مسئولیت و سلب حق انتخاب بکنیم. جبر ماشین و ماشینیزم، آقا تکنولوژی، جبر تکنولوژی، تکنولوژی اخلاق منو خراب کرد، تکنولوژی عقاید منو خراب میکنه، مثل که تکنولوژی اختیار داره تو نداری، جای ارباب و رعیت عوض میشه توی تمام این سیستم های به اصطلاح تعریف انسان. همه این حرفا رو ما میزنیم و بشر زده و براش فلسفه بافی کرده برای اینکه تسلیم شدن خودش رو در برابر لذت طلبی خودش، تسلیم شدن خودش رو در برابر شرایط یا انتخاب های بد خودش رو توجیه کنه، توجیه فلسفی و توجیه اخلاقی کنه. ولی انبیا آمدن به ما گفتن که خودت رو خر نکن، تو خودت میدونی خودت داری تصمیم میگیری، خودتی که داری تصمیم میگیری و مسئول هر تصمیمی که میگیری خودتی. تو میگی آقا من در برابر شرایط نمیتونم مقاومت کنم، باید میگه خب قوی کن خودت رو، قوی شو تا بتونی مقاومت کنی، روحتو تقویت کن با تعلیم، با تربیت، با ریاضت، خودتو قوی کن، تسلیم نشی زود در برابر شرایط. ولی همون وقتی هم که داری تسلیم میشی، خودتی که داری تصمیم میگیری و تسلیم شدی. یه جایی میخوندم میگفت که حتی زیر شدیدترین شکنجه ها جسم نیست که تسلیم میشه، روحه که تسلیم میشه. اگر روح نخواد تسلیم بشه، جسم رو تکه تکه بکن تسلیم نمیشه. ما تو انقلاب زمان شاد، قبل از انقلاب بود، آیت الله غفاری، شهید آیت الله غفاری، شهید آیت الله سعیدی، خیلی دیگه بودن که شکنجه های اینا افسانه شد اصلا، که چه کارهایی کردن تا لحظه آخر تسلیم نشدن. من تو یک عملیات محاصره شده بودم، بچه‌ها محاصره شده بودیم و معلوم نبود چی میشه اینا. به هر حال خب اگه اسیر شدیم اینا چیکار کنیم؟ هر کسی گفت نه، ما خب بچه‌ای بودن که واقعا در بدترین شرایط مقاومت کردن. این فیلمای پخش نشده، برای شما ندیدید که این اسیر 16 ساله ما اونجا، نمیدونم دیدید نه اینو، فیلمش یه زمان پخش میشد تا قبلا، الان هم هستن این برادرایی که اسیر بسیجی 16 ساله پاش قطع شده، اونجا گرفتنش و اینا، تو دست بسیای خبیث که شرف و انسانیت سرشون نمیشد. این همین کارهایی که آمریکایی‌ها تو ابو غریب کردن، همین کارا رو هم بسیا میکردن با مسلمانای هم عراق هم بچهای ما. بچه 16 ساله با پای قطع شده تو شرایط آمدن باش مصاحبه کنه، یه خانومه خبرنگار هندی موهاش بیرون اونا آمده باشه بکنه، بعد ایشون این پسر 16 ساله بهش میگه که اولین جوابش میگه که ای زن، به تو از فاطمه این گونه خطاب است، بهترین زینت زن حفظ حجاب است. شروع کنه نصیحت او، نهی از منکرش میکنه. او یکی دیگه پسر بسیجی 16 ساله دیگه ازش پرسیدن، هر دوشون الان هستن، ازش میپرسه که امام گفته که صلح نمی کنیم، شما ها اینجا هستی، شما بچه ها رو به زور فرستیدن جبهه، گفته صلح نمی کنیم، اینا اسیر بشن. خیال میکنه باید بچه مثل خودشون رو بگیرن. بچه 16 ساله میگه که اولا که من نمیدونم امام این حرفو زده یا نزده، شما داری میگی، بعدم امام هر چی گفته درست گفته، تو اسارت دست بسیا. خب اینا هم یه روحیه است،
Elle espérait gagner leur confiance. C'était les sous-estimer.
He refused to talk to me because I'm a woman and I have no hijab. اجازه می دهید که من حجاب سر می کنم و شما جواب بدهید؟ نه، خب باشه. حالا جواب بدهید چند سال دارید؟ از کدوم شهر هستید؟
اصفهان.
From اصفهان.
How long was he besieged?
چقدر شما در بسیج بودید؟ 3 سال. 3 years. وقتی که آقای خمینی گفتن که این بچه مال من نیست، من نمیگیریم، شما چه فکر دارید آقا؟ من نمیدار بارین حرفی بودم، سوال سیاسیه و اون رهبر من هر کاری اون گفت بارین نمیدیم بفرست هر چون بینید عقیده شما چی هست که شما اینجوری اسیر شدید و رفتید به ارزش و به راه اینجوری که اینجا بسر میبرید؟ عقیده چی بود؟ عقیده ما اسلام بود، خاطر این که اسلام در خطر بود و ما وزیفه خودم نرسیم که از اسلام خودم دفاع کنم. شما میخواهید که جنگ تمام میشه؟ آتش بس میخواهید؟ من مسیر جهاد و دلعی باسرم
Ceux que nous avons interrogés, comme cet enfant, nous ont délibérément menti quant à leur âge, leur résidence et même sans doute leur nom. Ils pensent sans doute ainsi se conduire en véritables combattants islamiques, une identité à laquelle ils se raccrochent désespérément, tout comme ils se raccrochent à leur foi, parce qu'ils n'ont rien d'autre.
He's saying I will, you know, compose a couplet for you. Because the Zahra Fatma, the respected lady, always with the, you know, the chadar, not without chadar.
بسم الله الرحمن الرحیم ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است از زنده ترین زینت زن حزب حجاب است از محیط من داخل آسایشگاه یا داخل تمام اردوگاه هاشی که دارم مثلا حجابتون را حفظ کنید و بیایید که بتونم با تو مصاحبه کنم
چه فکر دارید برای ایران؟
در چه مورد؟
درباره جنگ؟
درباره جنگ، جنگ موقعی که خدا میخواد تموم باشه، تموم میشه، هرچه مثلا خدا هست تموم
میشه. خب اینم یه روحیه است. یا او بسیجی مال کجا بود؟ فراش یه مدرسه بود که ایشون چند سال پیش تصادف کرد از دنیا رفت. خدا من رحمتش کنه. فیلمش تمام خبرگزاری دنیا نشون دادن. تو عملیات بدر اسیر شده بود، دستش از عقب بسته بودن. تو دست بسیجی‌ها که مثل آب خوردن تو خط می‌کشتن، تیر خلاص می‌زدن. یعنی بارها دیده بودیم ما اینا رو، این صحنه رو که اسیر زخمی اون جلو اینا تو خود عملیات بدر من خودم دیدم این صحنه رو که به زخمی تیر خلاصی زدن وقتی خاکریزه بچه‌های ما رو گرفته بودن. این یه فیلم نشون داد از یکی از بچه‌های بسیجی که فراش یک مدرسه بود. اسیر شده بود، دوربین اومد طرفش که به حسابی بگه که غلط کردم و مثلا صدام چقدر خوبه و ما رو به زور آوردن جبهه و اینا. این فیلمش ثبت شد. دلم میخواد اینا رو پخش کنم که شماها هم این نسل بعد اینا رو ببینیم. اونجا تا دوربین اومد جلوش دید تمام دوربین اومدن جلوش، یه مرتبه گفت که مرگ بر صدام. جلوی دوربین تو دست اونا، اینا شنیدنش اینجا آسونه. خب اینا یه جور بودن یه جورش هم ما بودیم. من یادم میاد تو همون عملیات محاسبت به رفقا گفتم که اگر ما اسیر شدیم بهشون میگم اگر به من چای بدید هر چی بخواید بهتون میگم. چای، چون چای اگه نخورم سرم درد میگیره. گفتم فقط آقا بهش بگید چای به من بده هر چی میخوای اطلاعات میخوای بهت میدم. خب ما در هر دو صورت تصمیم ما میگیریم. تو مقاله‌ای که من خوندم تو بحث روانشناسی انسان تحت فشار میگفت که حرف خیلی قشنگیه، میگفت او وقتی هم که کسی زیر فشار از پادر میاد روحش از پادر میاد نه جسمش. ما روحمون ضعیفه، خیال میکنیم جسممون ضعیفه، شرایط آقا نمیشه، چطور نمیشه؟ بعضی ها 6 ماه جسم اگه میخواید بدونید چقدر ظرفیت داره، بعضی از این مرتضای هندی رو دفنشون میکنن زیر خاک، 6 ماه بعد از زیر خاک آوردنش بیرون از تو قبر، 6 ماه. در تمام این 6 ماه 10 بار میگه من تنفس کردم، 10 بار نفس کشیدم. بعد میاد بیرون یه مکش میکنه، یه مرتبه نفس میکشه، دوباره زنده میشه، راه میفته. اگه میخواد ببینید ظرفیت انسان چقدره. اینا ما روحمون ضعیفه، خیال میکنیم جسممون. روحه که آدم رو جلو میبره و عقب میبره. هر کار بزرگی که تو تاریخ شده روح انسان کرده، نه جسمش. توی روایت میگه که وقتی حضرت امیر در قلعه خیبر رو کند، دژهای دشمن رو، همه تعجب کردن، گفتن این در بزرگیه، 40-50 نفر سرباز باید به این در رو کمک میکنن، در اونی چجوری آمد شونش رو زد زیر در، کند در رو. بعد از حضرت امیر بعد جنگ پرسیدن آقا چجوری فتوفنش چی بود، فن شماره چند بودین؟ اونجا حضرت میگه که قلعت باب الخیبر به قوت روحانیه یا به قوت ربانیه، لا به قوت جسمانیه. امام گفت من به زور بازو می در رو نکندم، من به قدرت معنوی در رو کندم، از پاشنه در آوردم در رو. اینو ما نمونه‌هاش هم دیدیم، هم تو انقلاب هم تو جنگ. بنابراین این حرف رو از تو این پنبه رو از تو گوشمون بیاریم بیرون. علتش هم من میدونم، ما این حرفا رو هممون میزنیم. خود من این حرفو بارها زدم، هر وقت تصمیمای غلط میگیرم برای که حداقل خودم رو توجیه کنم، شیر سر خودم بمالم، میگم نمیشد دیگه، دیگه نمیشد، من راه دیگه ای نداشتم. همیشه در حالی که راه دیگه هست ما نمیخوایم بریم. و این عذاب تصمیم گرفتن یه چیزیه که خیلی همون خودش ازش راحت میکنیم، خودمون رو تفویض میکنیم، تسلیم میکنیم به شرایط محیط و جامعه و رفیق و چی و پول و اینا و طبقه، و بعدم مسئولیت تصمیم خودمون رو میندازیم به گردن طبقه‌مون، به گردن جامعه، به گردن محیط، رفیق. عمدن ما شرایط رو بنابراین طوری میچینیم که کسی دیگه به جای ما تصمیم بگیره، دنبالش بریم، در حالی که همین هم تصمیم خود ماست. وانمود میکنیم بقیه دارن برای ما تصمیم میگیرن. علتش اینه که تسلیم شدن به انتخاب دیگران، یعنی به انتخاب طبقه یا جامعه یا انتخاب طبیعت یا هر چی، اینا شخصیت قوی نمیخواد، با همین شخصیت ضعیف منم سازگار. سوال بعدی راجع به مسئله خشونت علیه زنانه، که این سوال هم در جلسات مختلف گاهی پرسیده شده. در اثر بدفهمی بعضی از مباحث و تعریف اونها، سعی میکنم هم فرصت رو رعایت بکنم و هم سوال اجمالا جوابی داده شده باشه، معلوم نباشه که حالا نیم ساعت صحبت میکنیم بالاخره چی گفتیم نباشه. سوال بعدی راجع به مسئله خشونت علیه زنه و علیه زنان، که آیا اصلا هیچ مستند دینی در این مورد وجود داره و موضع دین در این باب چیست؟ من فکر میکنم این سوال یه مقدار زیادی تحت تأثیر فضاسازی های ژورنالیستی و تبلیغاتی اصلا مطرح میشه، و الا برای یه مسلمانی که با مفاهیم قرآن و روایات و با سیره اولیای دین آشنا باشه، اصلا چنین چیزی تو ذهنش نمیاد که خشونت مثلا علیه زن یا علیه کودک میتونه یه مجوز دینی یا اخلاقی یا شرعی داشته باشه. تو فرهنگ اسلامی و قرآنی خشونت علیه بشر به طور مطلق محرمه و یک کبیره است. حتی تو فقه ما میگه به شوخی اگر شما کسی رو بهش اشاره بکنی، ضربه‌ای بزنی، اگه قرمز بشه چقدر باید دیه بدی، اگه کبود شه باید چقدر بدی، اگر سیاه شه چقدر، هر کدوم حکم جداگانه داره. حتی به شوخی و حتی تنبیه فرزند. خاطرات امام یه جای خوندم که این مرحوم اسد احمد آقا یک دوران کودکیش و اینا مثل که خیلی اهل فوتبال و شیطنت های بچگی و اینا بود، و یه بار اونجا خوندم که حال نتیجه فوتبال ایران و کره هم معلوم نشد چی شد. ما چی؟ به نفع کی؟ خیلی خب اینا تو جلسه یا داری رادیو گوش می‌کنی؟ خیلی خوب، ما انگیزه پیدا کردم بیشتر صحبت. شما خبر رو به من بده هر 10 دقیقه. اینجا نوشته بود که این مرحوم اسد احمد آقا مش گفتم هی فوتبال بازی می‌کرده چی بود و نمیدونم حالا مثلا شیشه شکسته چیکار شده اینا. امام هی بهش گفته بودش که مثلا بشین نگم، یه ترکی چوبی چیزی بوده، امام بعد پرت می‌کنه طرف او و می‌خوره به دستی پای جایی، بعد امام می‌بینه که اونجا قرمز شده. اونجا نوشته که امام ایشون رو خواستن و هم عذرخواهی میکنه ازش و هم دیهش رو، دیه اون که این حواسش نبوده خورده قرمز شده، دیهش رو بهش میده. ببینید نگاه یک فقیه، یک فقیه مسلمان اینجوریه، نگاه تو مثلا نگاه فقیه، اصلا انسان که شأنش خیلی بالاتر از این حرف هاست که ظرفیت خلیفت اللهی داره. توی روایتی که توی کتابای ادبیات عرب تو نحو وقتی میگن تدریس میکنن تو حوزه، این روایت رو به عنوان شاهد مثال میارن که من از همون موقعی روایت یادمه که یه خانم یه گربه ای رو بسته بود، حبسش کرده بود یه جایی و بهش آب نداد، این گربه از تشنگی مرد. به پیغمبر گفتم که آقا این خانم گربه رو بس اینجوری شده، پیغمبر فرمود به خاطر همین گربه میره به جهنم، یعنی به خاطر یه آزار دادن و شکنجه یه گربه، یه حیوانی که این خودش رو جهنم میکرد. این زن خشونت علیه گیاه، ما روایت داریم که صدمه زدن به درخت و گیاه و برگ و گل، خشونت کلامی یعنی اهانت فحاشی به کسی، خشونت غیابی حتی یعنی غیبت، خشونت تصویری یعنی یه جوری با اخم و ادا جوری برخورد کنه توی که تو جمعی بهش اهانت بشه و اذیت بشه، اینا همه در مورد تک تک اینا تعداد زیادی روایات و آیات و توصیه هایی داریم. حتی تو روایت داره پیامبر میفرمود که تو روایت داره پیامبر همیشه دردش و حزنش در درون بود و لبخند در بیرون، همیشه بر لبش لبخند داشت و حزن در قلبش بود، برای که وقتی با دیگران روبرو میشد بقیه وقتی میدیدنش از نگاه به چهره پیغمبرم، پیغمبر میخواست اونا خوشحال بشن، مسرور بشن، بشاش بشن، نگه مثلا این اخ کرده ناراحته و این ناراحتی به طور طبیعی منتقل شه به بیننده. اینقدر مراعات مسئله، یعنی صدها و هزاران آیه و حدیث در باب مسئله تحریم خشونت، حتی خشونت کلامی، حتی خشونت غیابی، حتی خشونت و تجاوز به حریم شخصیت یک فرد، تغییر یک فرد، حتی خشونت در نصیحت. مثلا توی روایت داره که کسی رو در جلوی دیگران نصیحت نکنید، یعنی نصیحت نیست، در هم کوبیدن شخصیت و خورد کردن اونه، یعنی حتی در مقام نصیحت میگه موضوع باش خشونت. اصلا این حساسیت و وسواسی که اسلام رو مسئله خشونت داره در هیچ دین و آیینی وجود نداره، با تعادل، البته با تعادل. بله تو بعضی از آینه های شرقی و هندی داریم مذاهبی که کاملا ضد خشونتن، منتها بدون تعادل، که حالا اگر به یک مناسبت پیش آمد تو سوالات بهش اشاره میکنم، به چون یک بعد سوالات در راجع به همین مسئله معنویت بودایی و اینا هم هست که اونم سعی میکنم ان شاءالله بهش برسم. خشونت حتی علیه خود، خشونت علیه گیاه، مثلا عدم رعایت حریم و حقوق حتی حیوانات. تو روایت داره که به نظر مجرد پیامبره، یا مگه حالا اگه اشتباه نکنم، ایشون یه وقت دیدن دو نفر از مسلمان ها رو اسب وایسیدن، دارن رو اسب با هم صحبت میکنن و این صحبت طول کشید. پیامبر فرمودن که حالا چرا از اسب نمیای پایین، رو بالا نشستین با هم بحث میکنین، این دوتا چه گناهی کردن این زیر؟ اینا مال رفتن و آمدن، اون بالا نشستی داری بحث میکنی، مناظره با هم دیگه داری میکنی اون بالا. فرمودن وقتی صحبتتون طول میکشه از روی حیوان بیاد پایین. مسافر هستید یا از جای حرکت میکنید به جایی، اول به منزل، منزلی که میرسید اول به حیواناتتون برسید بعد به خودتون. توی نهج البلاغه داره شترهای مالیات و زکات رو که دارن میارن، برید ببینید توصیه های از تعمیر رو به مامورای مالیاتی. آقا یک دقت ها میکنه که چجوری اینا رو بیارین، از کنار آب بیارین، توی سبززار باشن، بچه رو از مادرش جدا نندازین، مادرش رو خیلی ندوشید، یه چیزی مستقلن انگار یک آیین‌نامه مفصل حقوقی، حقوق بشری راجع به حقوق شتر و فرزند شتر داره. خب دینه که از مسئله شتر راجع به گیاه، راجع به این مسئله چیزی، راجع به چطور اجازه میده خشونت علیه یک انسانی رو، چه علیه مرد، چه علیه زن، چه علیه کودک، حالا به خصوص زن و کودک که از حیث فیزیکی آسیب پذیرترن. من حالا بعضی روایات که در این باب هست من براتون بخونم. یکی از اصحاب پیغمبر آمد خدمت ایشون، گفت که آقا فلانی که مسلمانم بود اینا، این خانومشو میزنه، کتک میزنه، میشه یک دستوری مثلا میده، یک چیزی میگه و اون یکم دیر میجنبه و اینا، میزنش. پیامبر فرمودن که از قول من بهش بگید که هر سیلی که به صورت زنت میزنی 70 سیلی آتشین در جهنم در انتظار توست. منتظر سیلی های اینجا هم باش، یعنی تعذیر شرعی هم داره، یه اختاری است از طرف ما به تو.
حالا اصلا راجب خشونت علیه انسان روایت خیلی زیاده. من 4-5 شبره که وقتون نگیرم از این کتاب حقوق زن یاد استخراج کردم یاد داشت کردم. یکیش اینه که از قول پیامبر اکرم فرمود هیچ عملی نفرت انگیز تر نزد خداوند نیست از دو چیز: یک، شرک به خدا; دو، خشونت علیه بشر، خشونت علیه بندگان خدا. یعنی خشونت علیه آدم، خشونت علیه انسان، خشونت فیزیکی رو پیغمبر در کنار شرک میاره. ما من عمل ابغض الى الله من الشرک بالله والعنف على عباده. اینا من به عنوان فقط نمونه، اینا رقم شما ببینید اهمیت این مسئله چقدره. روایت دیگه فرمود پیامبر که من آذا مؤمنا فقط آذانی و من آذانی فقط آذى الله و من آذى الله فهو ملعون في التوراة والانجيل والزبور والفرقان. هر کس انسانی رو، هر کس مؤمنی رو ایذا بکنه، اذیتش بکنه، حتی اذیت کمتر از خشونت، هر نوع اذیت و ایذایی، پیامبر فرمود هر کس کسی رو آزار و ایذا بکنه مرا ایذا کرده است، مرا شکنجه داده است. هر کسی یه انسانی رو شکنجه کنه و خشونت علیهش اعمال بکنه، یه انسان بیگناهی رو، ای علیه من خشونت کرده، مرا شکنجه داده است، و هر کس مرا آزار دهد خدا را آزار داده است. ببینید خدا و پیغمبر میان درست در کنار انسانی که قربانی خشونت، درست در کنارش قرار میگیره، میگه خشونت علیه هر کسی انسان بیگناهی که اعمال کردی، علیه خود پیغمبر و رسول الله اعمال کردی و مستقیما این تجاوزی است به حریم خدا، ایزا خداوند است. بعد میفرماد که و هر کس خدا را آزار دهد نفرین شده و ملعون است. در فقط ما نمیگیم، میگه در تورات، در انجیل، در زبور، در فرقان و در همه ادیان الهی منفور و ملعونه. یعنی یکی از آموزه های جاودانه همه انبیاء الهی بوده که خشونت علیه یک انسان، زدن او، شکنجه کردن او بدون گناه، این در حکم اعلام جنگ با خداست و تجاوز به حریم الهی است. حالا این تعبیر اعلام جنگ هم توی روایت دیگه اونم من بگم که نگید از این تعبیر اعلام جنگ از کجا، این تعبیر باز از پیامبر اکرم فرمود لیعذن به حرب منی من اذا عبدی، هر کس بنده ای از بندگان مرا آزار دهد، یه مؤمنی رو اذیت بکنه، به من اعلام جنگ بدهد. این رو پیغمبر از قول خدا میگه، میگه خداوند فرمود که هر کس خشونتی علیه یک انسان بیگناه اعمال میکند بداند که به خداوند اعلان جنگ داده است، محاربه با خداست. و روایت دیگه که مال وقتتون من نمیگیرم که پسترین مردم کسی است که به مردم اهانت کند، حالا به خصوص در مورد زن داره که به زن اهانت نمی کند الا انسان پست، و به زنان احترام نمیگذارد الا انسانی که خودش کریم است. ما اکرم النساء الا کریم، جز انسانی که خودش کریم است و اهل کرامته به زنان احترام نمیگذارد، و جز کسی که خودش پسته و سزاوار اهانته به زنان اهانت نمیکنه به خاطر زن بودن، به زن بودن و به زن اهانت نمیکنه. اینا همه رو ببینید. و از اون طرف البته مسئولیت زن، وظایفی که زن داره در برابر شوهرش، در برابر خانواده، در برابر جامعه، مسئولیت اخلاقیش، مسئولیت اجتماعیش، اونها هم کاملا محفوظه، رو اونها هم کاملا حساس اسلام. مسئولیت مرد، حقوق مرد، مسئولیت زن و حقوق هر دوشون. ولی مسئله خشونت بدون دلیل، برای که من گردنم کلفتره، زورم بیشتره مثلا، اینا راجبش اینجوری برخورد شده در قرآن و در روایات. راجب طلاق مثلا که خب طلاق میدونی وقتی که دیگه زن و شوهر حقوق همدیگر رو رعایت نمی کنن، مثلا منشأ طلاق اینه، زن و شوهر همدیگر رو، حریم همدیگر رو رعایت نمی کنن، یکیشون یا هر دوشون به وظایفی که در برابر دیگری دارن دیگه عمل نمی کنن، میخواد دیگری به وظایفش در برابر یه عمل بکنه، این به حقوقش برسه، ولی خودش برای خودش وظیفه‌ای نمی بینه. این وقتی است که دیگه خانواده از مسیری که اسلام براش تعیین کرده داره خارج میشه. و وقتی که صحبت از قانون میکنی برای خانواده، وقتی که خانواده داره متلاشی میشه، و الا خانواده در حالت عادی با قانون اداره نمیشه، خانواده با اخلاق اداره میشه و با عشق، نه با قانون. قانون مال وقتی که خانواده داره متلاشی میشه و سقوط میکنه. اسلام ولی برای هر دو مرحله دستور داره، هم برای وقتی که خانواده صحیح اسلامی داره ادامه میده بر اساس محبت و احترام متقابل و
رفاقت زن و شوهر با هم، و همون وقتی که از مسیر تعادل اسلامی خانواده خارج شده، چون دو طرف حق همدیگر رو یا یک طرف یا دو طرف حقوق و حریم همدیگر رو رعایت نمی کنن، خودخواه، یکیشون یا هر دوشون مستکبرن، و اونجا باز از طریق قانون اونجا هم اسلام سعی میکنه خانواده متلاشی نشه و یک ضامن میگذاره برای حفظ این قضیه، از راهایی که البته ایدئال در به تبع نیستن ولی در شرایط اضطراری بهترین راه حلن. در مورد حتی طلاق که من اینم حالا اینجا عرض بکنم، بیشتر طلاقایی که توی جامعه میشه، من قبول دارم منشأ اقتصادی بعضی طلاقا داره، مطمئنم که بیش از 90% طلاقها علت اصلیش فقر نیست، فقر اخلاقی و فرهنگیه، یعنی کم بودن محبته. وقتی دو نفر زن و شوهر وقتی همدیگر رو خیلی دوست ندارن، دنبال بهانه میگردن برای به هم زدن قرارداد. وقتی همدیگر رو دوست ندارن خیلی، ولی اگه همدیگر رو دوست داشته باشن، من یه جمعه ارز کردم، شما هم حتما اینجور افراد سراغ دارید، من تو دوستان خود ما بودن، کسانی که چند سال مجبور شدن زندگی دانشجویی یا طلبگی رو با هم دیگه داشته باشن، توی اتاق کوچیک مختصر یه پرده یک از این یخدونیا یخچالشون بود و یکی از این کپسولای پیکنیک و همین چیزای گازای کوچیک کل جهاز خانم بود و هم آقا اینا، چند سال اینا با هم دیگه علارغم مشکلات بسیار زیاد اقتصادی چنان با هم خوش زندگی کردن که ما به رفقا همیشه میگفتم ما واقعا رفقا همه به روابط زن و شوهر با هم دیگه و اینکه اینا چقدر با هم رفیقن واقعا حسادت میکردادم. از وقتی که دیگه روابط زن و مرد، زن و شوهر وارد به جای رفاقت میاد تو حوزه رقابت که من اینجوری هم تو اینجوری، این دیگه از اون مسیره که اسلام میخواد خارج شده، افتاده تو دستانداز، وقت برای اون موارد هم راه حل داره تا جایی که بشه رعایت کرد. در این حال تو فرهنگ اسلامی طلاق بدترین کاره، مبغوزترین کاره، ولی حتی اگر بحث طلاق پیش میاد، ببینید قرآن صریح میگه طلاق نباید همراه با خشونت و اهانت و کتک زدن باشه. قرآن میفرماد که اذا طلقتم النساء، اگه دیگه زندگی داره متلاشی میشه و میخواهید از خانم جدا بشید، وقت ادامه داره بعدش میفرماد که باز توصیه میکنه که اگه میشه با هم باشید چی نشید، ولی در هر دو صورت چه میخواهید ادامه بدید چه میخواهید جدا بشید دیگه، که طلاق هم یه چیز آسونی شده مثل ازدواج انگار به همون آسونی، که خیلی خلاف اخلاق اسلامی است که اینجوری خیلی راحت از هم جدا بشن. تو روایت میگه فامسکوهن بالمعروف او تو قرآن میفرماد امسکوهن بالمعروف او سرهوهن بالمعروف، حتی اگه میخواهید جدا شید به خوبی مؤدبانه و دوستانه جدا بشید. دوستانه یعنی حداقل تو حرف زدن، ولی دوستی که وجود نداره دیگه، ولی تو حرف زدن مؤدبانه از هم جدا بشید. این سرحوهن به معروف لاتم، بعد میفهمن لاتم سکوهن ذرارن لتعتدو، برای زرار و صدمه زدن به زن نگرش ندارید که بهش به حریم او و به حقوق او تجاوز و تعدی بکنید و بهش صدمه بزنید. بعد قرآن میگه و من یفعل ذلک فقط ظلم نفسه، هر کس چنین رفتاری با زنش حتی هنگام طلاق بکند این ستمگر است و در درجه اول به خودش ستم کرده. و لا تتخذوا آیات الله هزوا، آیات الهی را به مسخره نگیرید. یعنی وقتی کسی که با حتی موقع طلاق با زنش اینجوری عمل بکنه و به درستی از او جدا نشه، این آیات الهی رو مسخره کرده. ببینید موضع خدا رو، موضع قرآن رو، جای مسئله. یه جا میفرماد که اگر حتی یک مردی از زنش خوشش نمیاد به هر علتی، دیگه روابط درونیشون سرد شده، میفرماد که ان کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، بازم سعی کن باش زندگی بکنی و حقوقش و حریمش رو رعایت بکنی، شاید در همه چیزی که تو ظاهرن ازت بدش میاد در همین خیر کثیری باشد، زمینه که همه چیزم منافع و لذایز تو نیست. چون اگه آمدیم تو این خط که هر کسی ببینه چی به نفعشه چی بیشتر بهش خوش میگذره، که دیگه هیچی نمیمونه، این همون اصالت لذت و اصالت منفعته که الان تو غرب و تو خیلی از کشورهای دنیا که تحت تاثیر فرهنگ غربن و تو خانواده‌های ایرانی که تحت تاثیر فرهنگ و اخلاق مادی قرار گرفتن، وصل و جدا شدن زن و مرد با هم دیگه به همین سادگیه. مثل مثلا اینی که یه پاد لباسی می‌خری پیرهن یه روز تنت می‌کنی فردا می‌ندازی دور چون اتو نداره، اینجوری روابط با هم دیگه. و خیلی راحت استدلال می‌کنه، میگه که حق به جانب، میگه آخه من دیگه از تو خوشم نمیاد، من یکی دیگه هست از او بیشتر خوشم اومد. آخه این استدلال برای به هم زدن خانواده، او کافی میدونه اینو، برای که همون بحثی که کردیم هیچ ارزش فراحسی، فرا تجربی و فرا لذت وجود نداره که تو باید بهش پابند باشی. مگه قرار نشد که هیچ باید از اصل برنخیزد؟ بایدی در کار نیست. من ببینم چی خوشم میاد، چی به نفع همون کارو میکنم. زن به مردش همینو میگه، مردم به زنش همینو میگه. تو خانواده های طلاق رایجه که تحت تاثیر این فرهنگ مادی قرار گرفتن. ولی خانواده مسلمان اینجوری با هم حرف نمیزنن، زن و شوهر اصلا اینجوری با هم حرف نمیزنن، این روابطو با هم ندارن. میفرماد که کسانی که مردان و زنان مؤمن را آزار میدهند بی گناه، فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. و خداوند فرمود در قرآن که ازدواج برای مودت و رحمت بین شماست. و این تعبیر از پیامبر اکرم که پیامبر به یک کسی که خانومش رو کتک میزد بهش فرمودن که چطور زنت رو میزنی؟ کسی که با او هماغوشی و فرزند شما متعلق به هر دوی شماست، چطور میزنی او رو؟ چجوری چه فکر میکنی وقتی میزنی؟ این اصلا پیغمبر ازش میپرسن که من میخوام ببینم که تو با خودت چی میگی؟ تو ذهن خودت چی میگی؟ تو دلت چی میگذره وقتی داری کتکش میزنی؟ اید ربو احدکم المرأة ثم یذل معانقها و این تعابیر. بنابراین هیچ دلیل دینی و شرعی برای اعمال خشونت علیه انسان به طور عام و زن یا کودک به طور خاص مطلقا وجود نداره، بلکه منع قطعیه بسیار محکم شرعی وجود داره. اسلام که میگه اگر مردی به خاطر تأمین معاش و راحتی زنش از خونه میاد بیرون، زحمتی که صبح تا شب داره میکشه تو خیابون، ما به حسابش جهاد فی سبیل الله مینویسیم، جهاد فی سبیل الله مینویسیم، هر لحظهش نماز و عبادته، چون داره به زنش خدمت میکنه. و برای زن که داره به چیزایی که خیلیش ممکنه وظایف قانونی او نباشه، ولی داره انجام وظیفه اخلاقی میکنه در برابر شوهرش و فرزندانش و خونه و یا بیرون یا داخل، یا کمک معاش بیرون، کمک خرجی یا داخل خونه داره کار میکنه، میفرماد که برای هر لحظه تلاش و سختی که میگشه دراش عبادت و پاداش مینویسید. او مجاهده. یعنی اسلام میگه زن و مرد، زن و شوهر وقتی به هم دارن کمک میکنن مجاهد فی سبیل الله، رزمنده خط مقدمن. این نگاه اسلام به مسئله زن و مسئله مرد. یه سوال دیگه من چون البته دلم براتون میسوزه، این سوال مهم است که میترسم خستم بشید آخر وقته، راجع به همون مباحث ارتباط به اصطلاح اومانیسم و صوفیسم و این حرفاست. او بس خسته کننده میترسم بشه و او رو بله بگم میگم. این سوال دو بخش داره، این سوال دو وجهی است، در واقع دو پرسشه، ولی به هم مربوط کردن اینجا تو سوالی که دوستمون نوشتن. هر دو سوال بسیار مهمه. یک سوال پرسیدن که آیا اومانیسم دینی که من تعبیر رو کردم کلمه معنیداری است؟ نوشتن که اصلا معنی داره اومانیسم دینی. و دوم پرسیدن آیا میان اومانیسم با صوفیسم و مثلا شکاکیت و اینا آیا ارتباطی است؟ آیا بین صوفیسم و اومانیسم ارتباطی است؟ ارتباط از نوع ملازمه فلسفی نه، ممکنه نباشه. اما ارتباط از نوع تاریخی بله بوده. اتفاقا اومانیسم و شکاکیت با همدیگه در اولین جایی که رد پای اینا تو تاریخ دیده شده با همدیگه شروع شدن در فلسفه یونان. اما اینکه اومانیسم دینی آیا کلمه، یعنی اون دو تا جریان، به شما بگم وقتی میگیم اومانیسم و صوفیسم فکر نکنید یه چیزایی بوده تو تاریخ فلسفه عرب دوره یونان بوده، نه، همین دو تا جریان مرتبط با هم در دوره بعد از قرون وسطا هم مطرح بوده، همین الان هم هر دو جریان زنده اند و با هم مرتبطن. و لذا من مفید میدونم پاسخ دادن به این سوال رو. ما این بحث مربوط به یک بحثی مربوط به فلسفه تاریخ که 2000 سال پیش چی گفتن نیست، یه بحثی است که همین الان بحث کاملا زنده است و طرفدارای خیلی قوی داره در دنیا. اصلا فضای حاکم دست همینا هست الان هم. خیلی از جاها منتها شقوق مختلف داره و قرائت‌ها و تعابیر مختلف داره. سوال میکنید از من که آیا اومانیسم دینی معنادار است؟ من از شما میپرسم که به چه معنا معنادار است؟ اول راجع به معنی صحبت بکنیم که به چه معنا میگید، منظورتون چیه وقتی که میگید اومانیسم دینی معنی داره یا نه. اگر یعنی بستگی داره به این که شما این معنا رو به چه معنا میگید. عین این بحث تو دموکراسی هم هست، تو سوسیالیسم هست، عین این بحث در لیبرالیسمه که آقا آیا ما از این مکاتب مختلف شرقی و غربی نوع اسلامیش هم داریم؟ ما نوع اسلامی اینا هم داریم و به چه معنا؟ نداریم؟ چرا؟ عین این سوال همه جا اینجا تکرار میشه و من یه پاسخ میدم در مورد اینا. که این بستگی داره کاملا به این که شما وقتی سوال میکنید که آیا سوسیالیسم و لیبرالیسم و نمیدونم اگزیستانسیالیسم اسلامی اومانیسم اسلامی داریم یا نداریم، منظورتون چیست؟ منظورتون پرسشی است که این آقایون در غرب و شرق به این پرسش خواستن پاسخ بدن و پاسخ خودشون رو دادن، یا منظورتون معیارتون پاسخی است که اونا دادن به اون پرسش ها؟ اگر مرادتون پاسخی است که اونا به اون پرسش ها دادن و اسمش مثلا گذاشته سوسیالیسم یا لیبرالیسم با تمام اجزای فلسفیش و لوازم و ملزوماتش، نه ما اومانیسم دینی نخواهیم داشت، لیبرالیسم و سوسیالیسم و اگزیستانسیالیسم دینی به اون معنا نخواهیم داشت. اما اگر مرادتون از همه اسم ها که آیا همه این اسم هایی که در غرب و شرق مطرحه آیا نوع اسلامیش هم هست یا نیست، اگر مراد اشاره دارید به خواستگاه فلسفیش، اشاره دارید به سوالاتی که بانیان این مکاتب به اون سوالات خواستن جواب بدن، به اونا اگر توجه دارید، چرا برای همه این سوالات پاسخهای اسلامی وجود داره. حالا در مقام تعبیر میخواید اسمشو بگذارید مثلا در اگزیستانسیالیسم دغدغه وجود، اضطراب وجود، اضطراب بودن و تنها بودن و احساس یک موجود تیپا خورده و تنها رها شده داشتن و یکی من به عنوان یه انسان توی عالم چه کاره ام، من تنها هستم. پاسخش رو اگر میگید نه، اسلام انسان رو یه موجود تیپا خورده یا تنهای رها شده از قلم افتاده فراموش شده توی عالم نمیدونه، میگه تو تنها نیستی، تو پشتت به همه عالم وصله، قوی باش تو دنیا، اطمینان نفس داشته باش. یکی میگه علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی تو خودتو وصل کن به خدا، به قوی ترین، به منشأ قدرت، تو تنها نیستی، تو قوی ترین آدمی، اینو تو احساس اضطراب نکن. پاسخی که لیبرالیسم میده به انسان در حوزه انسان شناسی، در حوزه جامعه شناسی، در حوزه اقتصاد، سیاست، اخلاق، پاسخی که مارکسیستا میدن، پاسخی که دیگران و دیگران میدن، پاسخهاشون اگه مراد پاسخشه، نه اسلام در این پاسخها با اینا تفاوتایی داره، البته شباهتایی هم داره با همه اینا، شباهتایی داره و تفاوتایی داره، حتی با فاشیسم، حتی با کمونیسم، حتی با لیبرالیسم، با همه اینا اسلام در بعضی از گزاره ها حتما شبیه گاهی عین هم هم در یه جایی هم تضاد دارن، هر دوشو باید دید. اما اگه منظورتون سوالی است که طرح شده و این سوال این دغدغه ایجاد کرده دنبال پاسخشن، آیا ما هم پاسخی داریم برای سوالات؟ بله حتما پاسخی داریم. این پس از این تعبیر، حالا من پاسخ صوفیسم و ارتباط صوفیسم و اومانیسم از همین ارتباطی دور از همینجا میخوام شروع کنم توضیحشو، که ببین صوفیست ها شکاک ها که الان هم هستن، یه مقداری حالا پیچیده تر صحبت میکنن، قبلا رکتر و اینا صحبت میکنن، حالا پیچیده تر صحبت میکنن، ولی همین ها معالا همونو میگن. اینا اصلا معتقدن حقیقت رو، حقیقت چیزی که به نام یک حقیقت ثابت شما میگید وجود نداره، یا برای ما لااقل وجود نداره، چه امکان شناخت او به درک اون حقیقت اصلا نیست، حقیقت در کار نداره، خود حقیقت مشکوکه. وقتی حقیقت مشکوکه طبیعی است که اخلاق و حقوق و همه ارزش هایی که به یه معنا اعتباری ان ولو اعتبار مستند به حقیقت، طبیعی است که اونا همه مشکوکن و پاشون تو حواس و مبنا ندارن. لذا اینا ببینید اگر ارتباطی چجوری با هم برقرار میشه، اومانیسم در حوزه نظر و معرفت نظری از این طریق به شکاکیت مرتبط شد که میگفت همه چیز تعلیقی است، یا وجود نداره یا مشکوکه، الا من و شناخت من، مرکز من. تو حوزه نظر میگه من و ذهن انسان، انسان و ذهن انسان معیار و تنها معیار است و تنها واقعیت. تنها واقعیت ذهن منه، واقعیات و عینیات بیرونی واقعی نیستن، درست شد؟ تجربه من معیار است. ما میگیم، رئالیست‌ها میگن که بیرون واقعیتی است، ذهن تو اگر تعامل مناسبی با واقعیت پیدا کرد، تو نسبت به واقعیت، نسبت به حقیقت معرفت پیدا کردی. اگر این رابطه درست و منطقی برقرار نشد، تو نسبت به او جاهلی، نه اینکه او وجود نداره اصلا، یا اصلا اصل او، وجود او، حیثیت و مشروعیت نظری و فلسفی او بره زیر سوال. در حوزه نظر گفتن که من، ذهن من و تجربه من فقط واقعیت داره و معیاره. در حوزه عمل چی؟ در حکمت عملی گفت تنها معیار و مرکز چیه؟ میل من، اراده من، لذت من، خواست من و تصمیم من. همین حرف از یک طرف تو حوزه نظر میشه چی؟ صوفیسم، شکاکیت، در حوزه عمل میشه چی؟ لذت پرستی. در واقع در دو شاخه نظری و عملی اومانیسم اصلا اینجوری تعریف شد. ولذا بله حتما اومانیسم در فلسفه غرب، اومانیسم و شکاکیت مرتبط با هم شروع شدن، همین الان هم با هم دیگه همراه با هم عمل میکنه. اما معنیش این نیستش که هر اومانیستی لزوماً باید شکاک باشد یا هر شکاکی لزوماً باید اومانیست باشد. لذا گفتم ملازمه فلسفه بین این دو تا وجود نداره. ولی اینا رو هم بنابراین طبیعی است که اینا تمام مسائل رو، حقوق و حقوق بشر و اخلاق و همه این مباحث رو، دین رو، همه اینا رو اختراع بشر میدونن و تابع آراء بشر میدونن. اصلا دو تا تعبیر هست توی ادبیات و فرهنگ یونانی و هلنی، هلنیستی. یه تعبیر هست نوموس، یه تعبیر به نام فیزیس. نوموس همین ناموس و نوامیس که ما میگیم به معنی قانون و قرارداد و اینا، این ریشه لغت ریشه یونانیه، از فرهنگ یونانی وارد فرهنگ عربی و فارسی شده. ناموس یا نوامیس، ناموس به معنی قانون، به معنی قرارداد ما، توافق ما. اینا از در برابر نوموس فیزیس، تعبیر یعنی طبیعت، فطرت، طبیعت بشر، همین فیزیک در واقع که معنی طبیعت، در برابر اون قرار میدن. اونا میگفتن و میگن جنبه فیزیس رو در حقوق و اخلاق و همه چیز نفی میکنن و جنبه نوموس رو غلبه میدن. علتش هم همون مسئله ایست که معرفت رو منحصر میدونستن در امور تجربی و حسی، و حتی اومانیست های عقلگرا در اقلیت بودن نسبت به اومانیست های تجربه گرا. و تجربه گرایی از توش در حوزه عمل لذت گرایی میاد بیرون، لذت پرستی. در حوزه نظرم کم کم از توش شکاکیت میاد بیرون، چون اگه شما گفتید من فقط چیزایی رو قبول دارم که تجربه کنم، و خیلی چیزا رو قطعا، همه چیز قاعدتا فراتر از تجربه مشکوکه، کم کم خود تجربه هم مشکوکه، چون اعتبار تجربه هم به امور ما قبل تجربی است و الا علم‌آور نیست. پس در حوزه نظر به طور طبیعی عمدتا اومانیست‌ها تجربه گرا بودن، الان هم هستن، و به شکاکیت میرسه هم در حوزه حقیقت هم در حوزه اعتباریات، یعنی اخلاق و حقوق. در حوزه عملم لذت گرایی و همون اصالت فایده، اصالت سود و منفعت، این ریخت کلی ایناست. و منشأش هم همینه که عرض کردم که اول معمولا شکاک میشن میگن معلوم نیست، بعدم کم کم نیهیلیست میشن و بعد ملحد میشن میگن اصلا خبری نیست غیر از همین چیزهایی که ما تجربه میکنیم یا ازش لذت میبریم. و طبیعی است که حقیقت که مشکوک و موهوم شد، اخلاق و حقوق به طریق اولا ساختگی و شخصی و چیز خواهد شد. نتیجهش هم از توش این در میاد که هر کس که پس مسلط شد بر جامعه، حالا چه با زور، چه با سرمایه، چه با تبلیغات، چه با دموکراسی، هر کس که مسلط شد بر جامعه میتواند، یعنی هیچ منع عقلی و اخلاقی وجود نداره، هیچ منع قطعی وجود نداره، منع فلسفی وجود نداره، میتواند قانون رو، حقوق رو و اخلاق رو و بنابراین سیاست و اقتصاد رو هر طور که میخواد و با منافع اونا در میاد تغییر بدن. یعنی هیچ ارزش حقوقی اخلاقی ثابت قطعی وجود نداره و کلن حقوق و اخلاق و دین همه عرض کردم اختراع بشره برای زندگی راحت تر. لذا تا وقتی که ضامن منافع و لذائذ ما هست، ما به خاطر خودمون اونا رو رعایت میکنیم. از لحظه ای که دیگه ضامن منافع و سود و لذت من و تجربه من نباشه، متکی به تجربه من نباشه، دیگه هیچ دلیل نداره من اینا رو رعایت بکنم. یکی از دوستان پرسیدن که تو گفتی که ارتباط بین تجربه گرایی و شکاکیت رو و اینکه نفی میشه هر مبدا اخلاقی عقلی برای قانون، پس چرا در کشورهایی که نظامای اینجوری دارن، اینا قانون دارن، قانونای خیلی محکمی هم دارن، تو ریسترین مسائل نظارت میکنن، شما از شیشه ماشینت آشغال بندازی بیرون جریمه های حسابی میکنن، ماشینت یکم تند و دیر بره، یکم تخلف رانندگی بکنی، جریمه های بسیار سنگین و برخوردهای بسیار دقیق و سنگین قانونی، قانون خیلی شدید، توتالیتر و قوی اجرا میشه. چرا؟ جوابش اینه که اجرای قانون ممکنه دو تا دلیل داشته باشه. اونی که ما گفتیم اونا با اون استدلال قانون رو اجرا نمی‌کنن، همون بود که عرض کردیم که شما اون قانون رو مستند نمی‌کنه به فیزیس، قانون رو مستند می‌کنه به نوموس، یعنی قانون رو در واقع میگه بر اساس منافع و لذات خودمون یه پروتکل بین خودمون امضا می‌کنیم تا بیشتر لذت ببریم، راحت‌تر زندگی کنیم. قانون دارن حتما با این توجیه، نه اینکه منافع و فواید ما آری، ولی در کنار او یه اصولی هم وجود داره که هم اون اصول همین منافع با هم دیگه باید دیده بشه و در طول هم دیده بشه و قانون باید با اون تطبیق بکنه. اینجوری نیست که من تو هر چیزی بتونم هر وقت دلم بخواد دست ببرم. لذا تو اون فرهنگ چیزی به نام شریعت مقدس و قانون قاطع و این حرفا رو اصلا قبول ندارن. همه چیز تابع من به عنوان انسان، خواست من، تجربه من، منافع من، و به این معنا همه چیز ساختگی است. هم در دوره یونان، هم هیوم، هم امروز همین بوده. هیچ نقطه ثقل ثابتی از حیث عقلی وجود نداره. ولذا شما الان میبینید تو حقوق بشر حق همجنسگرایی، حق سخت جنین، حق تا حتی در ابعاد بین‌المللی حق اشغالگری، اینا جزء حقوقه و به نام حقوق بشر هم انجام میشه. چرا؟ چون هیچ ما دیواری نداریم، مرزی نداریم که معلوم بکنه واقعا چی حق شما هست، چی حق شما نیست. اونی که ما به منافع ماست حق ما میشه، اونی که نیست نمیشه. ما با هم توافق میکنیم. همون تضاد نوموس و فیزیس، اینا از همون اصل 2000 خورده سال پیش این اختلاف بوده تا همین الان. همونجا هم در یونان هم حکما الهی و عقلی امثال سقراط و اینها درگیر بودن با جریان‌های صوفیست و شکاک و و با جریان‌های ارشوت که لذت پرست و اپیکوری. گرچه حالا اپیکور به معنی اصالت لذت حسی فقط نبوده، ولی معالن ملاک فلسفی اخلاقش همینه. الان هم این جریانات همینه ملاک اخلاقشون. این حقوق میاد، حتی حق شکنجه چریک‌های انقلابی که دارن از سرزمین خودشون دفاع میکنن. ما حق داریم اونها رو شکنجه بکنیم. از کجا این حقو داریم؟ ما خودمون به خودمون این حقو دادیم. برای که هیچ معیاری بیرون از قرارداد و وضع ما و خواست و امیال ما و تشخیص ما که نیست. ما منافع خودمون رو تشخیص میدیم، همون میشه حقوق بشر. اینه که وقتی ما میگه آقا حقوق بشر غربی رو قبول نداریم، معنیش میگیم آقا حقوق بشر میگه غربی شرقی داره. نه، بشر غربی و شرقی همشون حقوق دارن، فرق نمیکنه. مهمه اینه که مبدا حقوق و سیستم حقوقی که برای اینا داره حقوق و وظیفه تعیین میکنه بر چه اساسه؟ بر اساس ناموس یا بر اساس فیزیس؟ بر اساس منافع شما یا بر اساس یک اصول، یک ناموس حقیقی، نه یک ناموس ساختگی؟ ولذا شما میبینید که اومانیسم، اصلا به شما بگم اومانیسم در غرب وقتی میگفتن شما آثار قرن 14 رو در ایتالیا بخونید که اصلا مباحث اومانیستی با ارجاع به ادبیات قدیمی روم، حقوق روم و ادبیات و فلسفه یونان شروع شد در اثر ترجمه های اسلامی. اصلا مدرنیته و اومانیسم از طریق جنوب اروپا، از طریق ایتالیا، سیسیل، اسپانیا وارد اروپا شد تحت تاثیر مسلمان ها. چون حتی کتاب های رومی و یونانی همین ها از همه از زبان عربی ترجمه شد به اروپا. لذا اونجا حالا اون رو اون که می‌خواستم عرض کنم اینه، در همون دوران شما می‌بینید وقتی که اومدن شروع کردن به بحث‌ها، کتابایی که نوشتن ببینید، میگه که از هیومن انسان صحبت می‌کنه به عنوان انسان پرستی، انسان محوری. بعد میگه منظورم از انسان، انسان نمونه که مثال میزنه اون شاهزاده‌های پولدار دربار ایتالیایان، میگه اونا انسانن. یعنی منظور ما از انسانی که منافع اونا باید رعایت بشه. در هومانیسم اون انسانی که محور قرار گرفت در هومانیسم غربی، میدونید کی بود؟ انسان سفید اروپایی پولدار، نه سیاها، مرد، حتی مرد اونجا داره مرد سفید پولدار، اصلا این عبارتشونه. اینا زنان حق رأی نداشتن، زنان هومانیسم با زنا کار نداشت. منظور از هومانیسم انسان، اون انسان باید مرد میبود. اینا که میگم در دوره رنسانس، در دوره هومانیسم بعد از قرون وسطاست. فقیر نه، اون انسانی که محور اومانیزم غربی مطرح شد انسان فقیر نیست، انسان پولدار بود، سرمایه‌دار، انسان همون اشراف و اینها بودن. زن نباشه، مرد باشه، سیاه نباشه، سفید باشه، برده نباشه، ارباب باشه، و فقیر نباشه، پولدار باشه. تو دموکراسی هم همین بود. شما میدونید دموکراسی در غرب که شروع شده، انتخابات که میشد، مرد سفید پولدار حق رأی داشت، سیاه‌پوستا حق رأی نداشتن، زنا حق رأی نداشتن، فقرا حق رأی نداشتن. بعدن به رودربایستی مجبور شدن حق انتخابات عمومی رو دیگه تضمین بدن، دیگه رودربایستی شد و منازعات جوری شد که به همه حق رأی دادن. و الا حق رأی در دموکراسی خالص اولیه مال مرد سفید پولدار بود، چون میگفتن اونا مالکیت دارن، اونایی که مالکیت دارن حق رأی و تصمیم گیری در مورد جامعه رو دارن. اینا ملاکاشون بوده. و البته یه نکته دیگه هم اشاره کنم، این که بعد وقتی هی ما از قانون ثابت و اینا صحبت میکنیم، اینو نادیده نمیگیریم. منظورمون این نیست که قانون آقا دیگه سر تا پا از اول تا آخرش همه چیز ثابت الهی از آسمان آمده، اجتهاد نه، تغییر نه، تناسب با شرایط نه، اینا همه هیچی. ما میخوایم قانون ثابت عقلی اخلاقی فیزیس مبتنی بر فیزیس باشه. نه، اینو نمیگیم. حتما تغییر در قوانین لازمه، اجتهاد، تطبیق با شرایط جدید، اما این یه بحثه. تغییر شما هم بر اساس اصول ثابت صورت بگیره یه بحثه. تغییر سرتاپا کلش سیال باشه و هیچ مبدع و قایت ثابتی نداشته باشه، این یه بحث دیگه است. و این مبارزه با ثبات به طور مطلق در واقع به معنی مطلق کردن خود نسبیته. اینا که شکاکن خود نسبیت رو مطلق میکنن، میگن همه چیز نسبیست الا نسبیت که خودش مطلقه. وقت جوابی داره بو علی به شاگرد خودش بهمنیار، خیلی جواب قشنگه. بهمنیار زرتشتی بود، بعد مسلمان شد و یکی از شاگردان برجسته بوعلی، انسان خیلی با استعداد. بهمنیار یه جا بحث میکنه راجع مسئله ثبات و تغییر، ثبات و تحول در عالم. وقت نظر خودش رو میده، میگه که به نظر من زمان در ذات هر چیزی هست. معنی این تئوری، معنی این نظریه بهمنیار اینه که وقتی میگی زمان جزء ذات هر چیزی هست، معنیش اینه که ما هیچ چیز ثابتی نداریم. خب بو علی مخالفت میکنه، میگه من اصل تغییر رو میپذیرم و تحول رو، نسبیت رو میپذیرم، اما نسبیت رو مطلق نمیکنم. نگو هر چیز متغیر است. بعد میگه که بهمنیار میپرسه که چرا؟ بو علی جوابشو نمیده. یکم میگذره، بهمنیار بهش میگه که سوال کردم من از شما، جواب بده. میگه که نه، تو از من سوال نکردی. گویا الان من از شما سوال کردم. گفت نه، یکی دیگه بود تو ازش سوال کردی، من اون نیستم. تغییر تو، مگه نمیگه همه چی تغییر میکنه؟ مگه نمیگه همه چی متحوله؟ اونی که تو ازش سوال کردی برو از همون جواب بگیر، من تغییر کردم، من کس دیگه ام. پس نگو زمان در ذات هر چیزی هست، بگو که ما در این عالم همه چیز تقسیم میشن به ثابت و متغیر. اصلا تقسیمات طولی که حکما و فلاسفه در از عالم کردن، نظام طولی که تصویر کردن، که حالا ازش به عقول عشره و عقول دهگانه بحث میشه، که حالا متکلمین مثل خواجه نصیر اینا میگن این ده هم حصر عقلی نیست، لزوماً لازم نیست ده تا باشه. منظور از ده هم این طرز ما که خیال میکنیم ده تا قفس عقل چیدن رو هم و اینا، ارتفاعات جسمی اینا نیست. بعضی‌ها میگن این تصویر مبتنی است بر طبیعیات قدیم، بعضی‌ها میگن نه خیر، هیچ ربطی به طبیعیات هم لزوماً نداره، بدون اون طبیعیات هم قابل تصور این مسئله عقول دهگانه به اصطلاح. وقت اونجا همین رو میگه، میگه ما تو اونجا توضیح میدیم که موجودات مجرد داریم و موجودات مادی. تو موجودات مجرد ما حرکت از بالقوه به بالفعل تحول داریم، تو موجودات مادی داریم، نه تو موجودات مجرد. که این بحث خیلی بحث پیچیده است، بحث ارتباط ثابت و متغیر و حادث و قدیم و ایناست که من الان وارد اون بحث دیگه نمیخوام بشم. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه تحمل کردید.